الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآل الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وآل محمد. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. جلد سوم از مجموعه معارف کاربردی مبحث خداشناسی است. مبحث خداشناسی در مجموع 11 درس دارد و حجم درس‌هاش نسبت به جلد اول و دوم یه مقداری مفصل داره، چون بحث به فرد دانش آموز قسمت‌های رو آموخته، یه مقداری رشد پیدا کرده نسبت به حالت قبلی و آمادگی برای بحث‌های طولانی‌تر درش هست. در بین درس ها بیشتر درس ها در مورد اثبات وجود خدا و صفات خداوند متعال، اما مناسبت بحث برهان نزد یک درس در مورد نظریه تکامل داریم، و مناسبت بحث علیت هم یک درس در مورد تشریح کیفیت علیت، و مناسبت هم بحث بیگ بنگ و امثال این مطالب. یک مبحث فرعی هم به عنوان عدل الهی در ضمن مباحث صفات واجب مطرح شده که اینها رو به فضاهایی که رو بخوان بحث رو مختصرتر دنبال بکنن خوندنش ضرورت نداره. مثلا طرح مسائلی مثل تکامل ذاتاً در بحث خداشناسی لازم نیست، اینها به اقتضای زمان، چون بحث تکامل خیلی مورد بررسی قرار میگیره و خیلی به عنوان نقدی بر خداشناسی مطرح میکنن، به اقتضای شرایط زمان اینجا مطرح شده. به هر حال اولین مسئله بحث برهان نظمه که در مقدمش اهمیت خداشناسی هم مطرح شد. خب در آغاز بحث معرفت شناسی ورود کردیم که در ایجاد انگیزه برای مخاطبین راه‌های مختلفی وجود داره. گفتیم اون الگوی سعادت طلبی از همه موفق‌تر، دفع ضرر محتمل و شکر منع و امثال اینا خیلی کارآمد نیست. در بحث خداشناسی هم اون چیزی که خیلی مهمه اینه که انسان مقداری توضیح بده برای نوجوان جوان که اگر خدا باشد چه منافعی برای انسان داره. نباید نگاه که اگر خدا باشد بعد عذابت میکنه پس یاد بگیر که از عذابش فرار بکنه. نه، کارکردهای اعتقاد به خدا رو در زندگی انسان توضیح بده که بعد شخص انگیزه پیدا بکنه در این موضوع تحقیق بکنه. اینکه اگر انسان خدایی داشته باشه، خدایی که رحمت محض هستش، همیشه با او همراه هست، همیشه با او همنشین است، همیشه آرامش داره، همیشه امید داره، زندگی معنادار میشه، هیچ وقت در زندگی شکست نمیخوره و امثال این مباحثی که در زندگی انسان نقش سازنده داره. یا اگر خدا وجود داشته باشه و انسان ها بهش اعتقاد داشته باشن، عدالت اجتماعی برقرار میشه، انسان ها حق کسی رو ضایع نمیکنن. به هر حال این انگیزه ایجاد بشه که ممکن است خدایی وجود داشته باشه و اعتقاد به او در سعادت بخشی به ما تأثیر مهمی داشته باشه، لذا باید بریم تحقیق بکنیم ببینیم یه همچین خدایی هست یا یه همچین خدایی نیست. این که دیگه بحثش گذشت. و اما عامل دوم انگیزه فطری است. توضیح این مطلب که پیگیری بحث خداشناسی یک انگیزه درونی داره، جدای از استدلال‌ها و حد وسط هایی که ما برای اون تو زندگی پیدا میکنیم، انسان ها ناخودآگاه احساس میکنن که یک گمشده ای دارن که دنبالش میگردن. انگیزه فطری رو از کجا میشه پیدا کرد؟ از اینجا که در گستره جغرافیا از مشرق تا مغرب و در طول زمان همه جا اعتقاد به خدا وجود داشته. دقت بفرمایید، ما نمیخوایم انگیزه فطری رو دلیل بر وجود خدا قرار بدیم. نه، میخواییم بگیم این انگیزه فطری نشون دهنده این است که پیگیری کردن این بحث یکی از جهات درونی انسان هاست. طبع انسان اقتضا میکنه که این بحث را دنبال بکنه. صرفا میخواییم انگیزه ایجاد بکنیم، بگیم یه مسئله که انسان ها همشون دنبالش هستن، همیشه در طول زمان بوده، هر جا که تاریخ ورق میخوره اثری از این هم هست، معلوم میشه یک مسئله هستش که ریشه در وجود تو داره. اگه ریشه در وجود تو داره، خب جا داره که دربارش تحقیق بکنی، چه بسا که یک واقعیتی باشه. فطری بودن میتونه اماره واقعی بودن باشه، اما دلیل هیچ وقت نیست. فطری به این معنا یه چیزی همه جا همش اعتقاد دارن، دلیل بر حقانیت و صدقش نمیتونه قرار بده. به هر حال اینا ایجاد انگیزه است که دیگه بستگی داره به هنر شما در فضای تدریس و ارتباط گرفتن با مخاطب. اما راه های اثبات وجود خدا در اینجا سه دسته برهان بیان شده، برهان های شهودی عقلی، حسی عقلی و عقلی محض. اما مشخص است که منظور از برهان، برهان به اصطلاح فلسفی نیست. اینجا برهان یعنی دلیل استوار و محکمی که انسان میتواند در شناخت واقعیت با آن تکیه و اعتماد کند. چون برهان در اصطلاح منطقی یک شرط و شروط سختگیرانه داره که تطبیقش بر بحث ما یه مقدار مشکله. حتما قضایای کلی لازم داره، قضایایی که ضروری باشن و امثال این حرفا. بعضی از اون شرایط رو بر بعضی از استدلالای اینجا به راحتی تطبیق نمیشه کرد. ما برهان به معنی عامش میخوام، یعنی دلیلی که واقعا استوار است و محکم است و میشه در شناخت واقعیت بهش اعتماد کرد. دیگه این معنی از برهان یه چیز خیلی قابل انکاری نیست. این مقدار رو میتونیم در بحث اون واقعا اثبات بکنیم و ازش دفاع بکنیم. دیگه معنای شهودی عقلی، حسی عقلی و عقلی محض هم یه سران خودشون بهتر مستحضر هستن. اگه جا داریم بیشتر به بحث برهان نرد بپردازیم. برهان نرد یکی از مهمترین استدلال ها بر وجود خداوند متعال است. چرا از مهمترین استدلال ها است؟ یک، به خاطر اینکه مقدماتش پیچیدگی بحث های فلسفی رو نداره، با عموم مردم بهتر ارتباط برقرار میکنه. دو، برهان نظم در یکی از تغییراتش که نظم شخصی هستش خیلی برای انسانها تأثیر روحی و معنوی مثبتی داره. انسانها اگر برهان نظم و هدایت شخصی رو بلد باشن، خودشون تو زندگی خودشون دنبال بکنن، آثار تربیتی خیلی مثبتی داره و لذا جوان ما رو میتونه با خداوند مدار آشتی بده. یعنی از اون حالت بیگانگی و یک فضای خشک استدلالی در بیاد. کلیت مطلب کتاب رو که من ملاحظه فرمودید، کلیت مطلب در یک بیان خیلی ساده و کوتاه این بود که عالم هستی دارای یک نظم درونی هدفمند است، یک نظم درونی برنامه دار است. هر جایی که نظم درونی برنامه دار باشه حتما یک ناظمی وجود داره، پس ناظمی وجود داره. بعد در کتاب تقسیم شده این نظم به نظم ثابت و نظم متغیر و متحرک، که از نظم متحرک تعبیر میکنیم به هدایت. هدایت این هستش که یک مجموعه رفتارهای منظم در یک ساختار منظم اتفاق میفته. یعنی مثلا گاهی مواقع یک ماشین هست، این ماشین اجزاش منظمه، گاهی ماشین با یک نظم خاصی هم حرکت میکنه. نظمی که هم در حالت ثبات هم در حالت حرکت هست خودش تعبیر میکردیم به هدایت. و نظم و هدایت تقسیم میشد به هدایت و نظم شخصی و هدایت و نظم عمومی. هدایت و نظم شخصی این بود که انسان تو زندگی فردی خودش ببیند که رفتارهای پیرامونش اتفاق میفته، که این رفتارها کاملا منظم است و هدفمند است، و ببینه که خلاصه یک دستی از غیب داره زندگی رو میچرخونه و جهت‌دهی میکنه. اونی که اصل کاری است تو بحث ما بیشتر به درد جوان ما بخوره همین نظم و هدایت شخصی است. ولی که نظم و هدایت عمومی که تدبر در نظام صنع عالم هست و مخلوقات الهی، حالا چه در مباحث مثلا کیهان شناسی، مباحث مثلا طبیعیات و زیست شناسی، اونها یه مقدار دیگه تخصصی است. بستگی داره به اینکه یک شخصی تو اون موضوع به خصوص تحقیق کرده باشه. چون فرق این است که سروران محتوای درس خودشون مطالعه فرمودن، دیگه این مسائل و این جهات رو من توضیح نمیدم. اجازه بدید خود برهان نرم، چون پیچیدگی‌ها و ظرافت‌هایی داره، بنده بیشتر پیچیدگی‌ها و ظرافت‌های برهان نرم رو عرض بکنم. اشکالاتی شده به برهان نرم، اشکالات رو مرور بکنیم و جوابش رو مطرح کنیم. مسئله اول این است که این نظمی که حد وسط ماست تعریفش چیه؟ یعنی ما اینو چطور باید تعریف بکنیم تا در استدلال بتونیم ازش دفاع بکنیم؟ اینو خوب اینو از بفهمید. بعضی از بزرگان فرمودن نظم یعنی چینشی در میان اجزا که این چینش هدفمند است. در تعریف نظم هدفمندی رو اخذ کردن. گفتن اگر ما با یک مجموعه مواجه شدیم که اینا با یک ترکیب هدفمندی در کنار همدیگه قرار گرفته بودن، به این ترکیب هدفمند میگیم نظم. ما میخواییم عرض بکنیم که هدفمندی جزء مفهوم نظم نیست. هدفمندی نتیجه استدلال برهان نظم هست. او علاقه داشته باشید سر کلمه نظم در لغت و اصطلاح بحث نداره. او حد وسط استدلال رو خواهیم پیدا کنه. حد وسط استدلال ما این نیستش که این عالم هدفمند است پس یه خدایی دارد. هدفمندی توی استدلال اگر اثبات بشه، ته استدلال توی نتیجه اثبات میشه. ما باید یک وضعیتی را در این عالم پیدا بکنیم، بگیم یه همچین وضعیتی شاهد وجود یه خالقی است در ورای این عالم که علم و آگاهی داشته. اگر یه فاعل آگاه و عالمی وجود داشته، خب پس لابد هدف هم داشته و الا هدفمندی در متن برهان نظم دخیل نیست. بلکه اصلا گاهی مواقع ممکنه ما برهان نظم رو در جای جاری کنیم که هدفی هم در کار نباشه. خب شما ملاحظه کردید ما در حکمت لعب را تعریف میکنیم به عملی که فاقد هدف است. اگه شما وارد یه اتاق شدید، دیدید مثلا فرض کنید با این دانای خونه سازی یک مثلا خونه زیبایی ساخته شده، آیا تشخیص میدید که اون حتما یک کسی اومده این خونه رو ساخته؟ طبعاً تشخیص میدید. میگم وقتی از اتاق رفتم بیرون این دونه ها کف زمین ریخته بود خونه سازی ها، حالا که برگشتم یه خونه قشنگی ساخته شده. میفهمید پس یکی از بچه‌ها اومده داخل اتاق خونه رو ساخته. از کجا میفهمیم؟ به خاطر وجود یک ترکیبی که این ترکیب ما رو سوق میده به طرف یک فاعلی که دارای آگاهی بوده. اما الزاماً هدفمندم بوده؟ نه، چه بسا هدفمند نباشه. پس هدفمندی جز به حد وسط ما نیست. نمیتونیم به دقت نظم رو به هدفمندی تعریف بکنیم. بعد دیگر بزرگان نظم رو به تناسب تعریف کردن. تعریف نظم به تناسب هم یه مقداری مشکل زاست، چون وقتی صحبت از تناسب میکنیم معمولا به یک مشکلات جدیدی میخوریم. اولین سوالی که مطرح میشه دیگه، خب تناسب یعنی چی؟ اینا با هم دیگه نسبت دارن؟ به زبان فارسی خودمون منظمن یعنی چی؟ گاهی افراد میگن خب منظمن یعنی هر کدوم سر جای خودشونن دیگه، درسته؟ این خب جای اشیا رو کی تعیین میکنه؟ به چه ملاک میشه گفت یه چیزی سر جای خودشه؟ مثلا ما الان وارد اینجا بشیم ببینیم که این صندلیایی که اینجا هستن همه مثلا با یک ترتیب خاصی چپه مثلا سر و ته چیده شده، خب شما نمیتونید بگید اینا منظم هستش، ولی میفهمید حتما کار یه آدمیه. چون اگه زلزله بیاد مثلا فرض کنید یا یه طوفان بیاد مثلا، صندلیا به این شکل چیده نمیشه، گرچه ممکنه که سر جای خودش هم نباشه. استفاده کردن از این حد وسط که اگه رفتیم یه جایی دیدیم همه چیز سر جای خودشه، این هم به درد ما چندان نمیخوره، چون تعیین کردن جای اشیا خودش اشکالات مختلفی درش مطرح میشه، به خصوص که تو عالم تکوین هیچ چیزی جای مشخص نداره، هر چیز جاش همون جاییه که خلق شده. خود عالم تکوین جای هر چیزی را تکوینن چه میکنه؟ مشخص میکنه. اشکال دیگه ای که در بحث برهان نظم مطرح شده این است که گفتن برهان نظم حد اکثر چیزی که دلالت میکنه این استش که میگه خب ما یک مجموعه منظم داریم، این مجموعه منظم هم یک علتی داره، چون نظم هم مثل پدیده‌های دیگه چی داره؟ علت داره. از وجود نظم پی میبریم به وجود علت. لذا بعضی از بزرگان معاصر ما فرمودن دلیل نظم زیر مجموعه و نمونه از اصل علیته، اصلا چیز جدیدی نیستش. شما مجموعه منظم مواجه میشید، مجموعه منظم چون نظم داره خب حتما علت داره. در رد این مسئله چی گفتن؟ گفتن خب یه استدلال که شما میگین که نظم نمیخواد، که مجموعه نامنظم هم علت داره، من مجموعه نامنظم بی علت هم خب اونم علت داره. این نظم واسه چی کار است؟ چه نظم باشه چه نظم نباشه، علیت بالاخره کار خودشو انجام میده. پس استدلال کردن به نظم کار لغو و کار بیهوده ای هستش. این هم یه اشکالی که برهان نظم کردن، یعنی گفتن حالا فرض بفرمایید شما نظم رو به معنای هدفمندی معنی کنید، به معنای تناسب معنی کنید، به هر معنی که بگید، بود و نبودش هیچ تأثیری در مسئله نداره. شما بیاید داخل اتاق باشید، اتاق نامنظم باشه علت میخواد. منظم هم باشه بازم دورش میخواد، علت میخواد. پس اون چیزی که مهمه اصل علیت است و برهان علیت که خب جمع آوردم دلیل ند مثلا یک هویت مستقلی نداره. در پاسخ بعضی از بزرگان گفتن نه، ما در دلیل ندم از حساب احتمالات استفاده میکنیم. طبق حساب احتمالات میگیم در یه جایی مثلا یه علتی لازم است، در یه جای دیگه لازم نیست. یه مثال ما برای حساب احتمالات قبلا خوندیم اگه خاطرتون باشه، گفتیم مثلا توی کیسه ای 10 تا مهره وجود داره که این 10 تا مهره به ترتیب مثلا شماره گذاری 1, 2, 3 تا 10 روشون قرار داره. گفتیم مثلا اگر فرض کنیم خواستیم اینا رو به ترتیب از تو کیسه در بیاریم، چه مقدار احتمال داره که دقیقاً 1, 2, 3 تا 10 منظم در بیاد؟ گفتیم مثلا 1 در 350,000 بود، نمیدونم 3.5 میلیون بود، چند فاکتوری بود یادم نیست، نگاه کن 3.5 میلیون مثلا فرض کنیم. گفتیم همچه احتمالی داره، نگاه گفتیم دلیل نظم نشون میده اینجا حتما یک عاملی وجود داره و الی احتمال احتمال بسیار ضعیفی هستش. بعضی از بزرگان در جواب گفتن که اینم مغالطه است. چرا مغالطه است؟ چون اگه دنبال عامل میگردی خب بالاخره شما نامنظم هم از کیسه در بیاری بازم عامل میخواد دیگه. مگه حالا اگه فرض کنید به ترتیب در نیومد اومد 2, 6, 8, 5, 4, 3 این علت نمیخواد، اینم علت میخواد. بالاخره ما پدیده بدون علت که نداره. اگر میخوایم بگیم احتمال اینکه به ترتیب در بیاد خیلی کمه، احتمال بقیهش زیاده، اینم حرف اشتباهیه. چرا؟ به خاطر اینکه در بین این 3.5 میلیون ترتیب 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 1 در 3.5 میلیون احتمال داره، ترتیب 2, 1, 4, 3, 6, 5, 8, 7, 10, 9 هم 1.5 میلیون احتمال داره، ترتیب 10, 9, 8, 7, 6 هم 1.5 میلیون احتمال داره. هر ترتیبی که شما انگوش بذارید بالاخره یک فرد از عرض 3.5 میلیون فرد. پس درصد احتمالات هم همه با هم دیگه مساویه. اصلا این نظمه این وسط هیچ خاصیتی نداره، یعنی از حیث علیت بود و نبودش قانون علیت چی هست؟ جاریه. از حیث احتمال بود و نبودش بالاخره احتمال 1 در 3.5 میلیون و نمیشه گفتش احتمال در 1.5 میلیون چون ضعیف است پس مثلا بقیه نیستن، این یکی هست. خب طبقا اون احتمال میشه گفت اونا نیستن، این هستش. درسته؟ لذا نظم یه چیزی هستش که صرفا عامل اقناعی داره، عامل استدلالی و ارزشی اصلا عامل معرفتی نداره. پس ببینید تعریف به هدفمندی با مشکل مواجهه، تعریف به تناسب با مشکل مواجهه، استفاده از حد وسط نظم از باب علیت با مشکل مواجهه، استفاده از حد وسط نظم بر اساس حساب احتمالات هم فرمودن با مشکل مواجهه. حالا ما میخواییم برهان نظم یه طوری تقریر بکنیم که معلوم بشه که از این اشکالات مبراست. تقریر صحیح برهان نظم هیچ که مرین ایرادات بهش وارد نیست. اما تقریر ساده و روان برهان نظم، ببینید اولا باید عنایت داشته باشید برهان نظم مبتنیست بر روش حساب احتمالات، روشش صرفاً روش قیاسی نیست که بر اساس اولیات چیده شده باشه. ابتدا هم باید مقدمه اول میگیم ترکیبی که در بین چند چیز وجود دارد، این ترکیب یا عامل درونی دارد یا نه. مثالی که در کتاب آمده، گاهی مواقع شما خاک و مثلا عدس و نخود رو همارد توی شیشه، بعد این شیشه از یه باره مثلا یه تپه قل میدیم پایین مثلا فرض کنیم، یا مثلا میتونید یک سطح مثلا لرزانی میمونه مدتی، بعد از مدتی که میاین میبینید مثلا فرض کنید خاک ها رفتن پایین پایین، فرض کنید مثلا عدس ها مثلا روش اومده، نخود ها اومده بالا مثلا. آیا میگید یکی از اومده دستکاری کرده الزاماً؟ نه، ممکنه بگید این اقتضاء طبیعی این هاست. خب خاک ریزتر بود در اون رش رفته پایین دیگه، عدس ها ریزتر بود از نخود ها اومده پایین تر، نخود ها بالا گیر کردن، یعنی ممکن از این اقتضایش باشه طبیعی باشه. خیلی از چینش ها و ترتیب ها در بین موجودات عامل درونی داره، نیاز به عامل بیرونی نداره. اما طبق مثالی که در کتاب آمده، اگه شما رفتید وارد اتاق شدید، دید مثلا با نخودها روی زمین همطور چرتا چرتا دایره درست کردن، شما به محض اینکه این صحنه رو ببینید میگین اینجا حتما یه کس ماده تو اتاق. هرچی هم بنده شما بگم بابا هیچ کسی پاش تو اتاق نداشته، این اتاق اصلا هیچ تغییری نکرده، اینا همین جوری شده، شما از بنده قبول نمیکنید. یعنی یه اطمینان راسخی دارید که حتما یه کسی تو اتاق آمده. چرا؟ چون این ترکیب خاص بین نخودها که مثلا 40 تا 40 تا بشن یه دایره، یه ترکیبی است که از نگاه شما عاملش عامل درونی نیست. اینو ما از کجا میگیم؟ بر اساس حدس و تجربه، به قول حکما بالحدس و تجربه، یعنی مبتنی است بر نظام حساب احتمالات. چجوری نظام حساب احتمالات اینو به ما میآموزاند؟ از اینجایی که ما از بچگی حالا نخودچی خوردیم، با نخود سر و کار داشتیم، بالاخره دونه‌ها نخود یکی برداشتیم ریختیم، جمع کردیم ریختیم، خودمون نمیدونم بچه‌های دیگه، بچه‌های خودمون. خب ما وضعیت نخودها رو تجربه کردیم در تجربیات زیادی. یه مجموعه چیزای خیلی زیادی هم که همجنس نخود هستن و از حکم اونا ظن و گمان به حکم نخود پیدا میکنیم هم تجربه کردیم. کشمش هم خوردیم، مثلا هم بادوم هم خوردیم، پسته هم خوردیم، لوبیا هم دیدیم، همه اینا که با هم دیگه یک شباهت هایی دارن، اینها رو هم چیکار کردیم؟ تجربه کردیم. از مجموع این تجربه ها کشف کردیم که رابطه خاصی بین نخودها وجود نداره. یعنی نخودها مثلا آهنربا نیستن که وقتی میندازشون کنار هم دیگه یه شکل خاصی وایسن. این محصول چی از محصول تجربه. یعنی تجربه در دامن خود نخود و در دامن بیرون نخود به ما نشون دادش که نخودها یک رابطه خاص معناداری با هم دیگه برقرار نمی‌کنن. این میگه که پس اگر رفتی یه جای دیدی نخودها یه شکل خاصی چیده شدن، حتما عامل بیرونی وجود داره. از عامل درونی صرف نظر بکن. عوامل بیرونی هم ما باز دوباره انواع اقسامش رو تجربه کردیم. پس مقدمه اول درست بشه. اول اینکه گاهی مواقع شی یه چینش و ترتیبی داره که عامل درونی داره، گاهی عامل درونی براش وجود نداره. اما چیزی که عامل بیرونی دارن، ما نسبت به عوامل بیرونی هم یه حجم فراوانی حدس و تجربه داریم. بعضی از عوامل بیرونی محتاج به علم و آگاهی هستن، بعضی محتاج به علم و آگاهی نیستن. شما مثلا یه دسته کاغذ داشتین مرتب گوشین رو میزتون، از خونه رفتیم بیرون برمیگردید خونه، ببینید کاغذ همه پخش شده وسط زمین. خب اینو میفهمین که کاغذ ها خودشون پرواز نکردن. این هر مثلا بنده شما میگم شما نبودید کاغذ ها پرواز کردن، میخندین، یعنی واکنش نشون میدین. یعنی چی؟ یعنی مطمئن دیدین حرف حرف باطل. اما چی شده که کاغذ ها ریختن وسط اتاق؟ عامل بیرونی دارد. به چه ملاکی؟ به حدس و تجربه. میگین این ترکیبی که الان کاغذ رو زمین ریخته، شاید یه بچه آمده دست کاغذ ها گفته پخش کرده، شاید هم واقعا یه باد شدیدی از پنجره زده پخش شده. یعنی قضاوت نمی کنند که این عامل بیرونی حتما داره علم و آگاهی است، چون نمونه های تجربی شما از دوران کودکی هر دو احتمال رو معنادار می دونه، هر دو احتمال رو می پذیره. اما یه موقع برعکسش، کاغذ ها چیز پخش شد وسط اتاق، دوباره رفتن از خونه بیرون برگشتید، این هم مرتب شدش رو میز. خب دوباره اطمینان میکنین که این چینش جدید عامل بیرونی دارد، عاملش خود کاغذ ها نیستن. اما این بار احتمال این که بگین باد در دوباره مرتب شد و نمیدونیم، چون دهها و صدها تجربه از باد و شبه باد از بچگی داریم. مطمئن میشین که حتما یک فاعل آگاه این کار رو انجام دادن. حالا فاعل آگاه یا مثلا همسر آدم بوده، بچه بزرگی بوده مثلا فرض کنیم، یا خودم بچه متوجه شده پشیمونش رو جمع کرده، یا دیگه خیلی خوان جای دیگه میگه یک جنی آمد اینا اینجوری کرد، یا میگه یک ملک آمد اینا اینجوری کرد. بالاخره میگه پای یک آگاهی وسط بود. چرا میگه کار پای آگاهی وسط بود؟ چون تجربه کردید که بدون وجود آگاهی یه همچین ترکیبی صورت نمیگیره. ببینید روح برهان نظم عبارت است از دو مرحله حدس و تجربه. اول به حدس و تجربه انسان پی میبرد به وجود عامل بیرونی، دوم به حدس و تجربه پی میبرد به اینکه عامل بیرونی دارای علم و آگاهی است. پس ما اولا از اصل علیت نمیخوایم استفاده کنیم، اصلا نمیخوایم بگیم این چون ممکن الوجود است پس محتاج علت.
عامل درونی نقض ایجاد نمی کنه.
یکی عامل بیرونی پی میداریم، یکی که آگاهی
تو که نمه قبضه هم بگم براشون. اولا از حدس و تجربه پی میبریم که عامل درونی کفایت نمیکنه، عامل بیرونی وجود داره. ثانیاً دوباره به حدس و تجربه وضعیت عامل بیرونی رو حدس میداریم. کسی که برهان نظم میاره اصلا از مسئله امکان و وجود و اصل علیت نمیخواد استفاده کنه، گرچه تو این حدسی که ما میدانیم در پایه حدس علیت نهفته است. میگیم بالاخره این ترکیب علتی میخواد، تا اینجایی خب بله همه هستن. هنر برهان نظم این هستش که دوتا حدس میدنه، میگه اولا العلتو لیست علتن داخلیه، این حدس اول. دوم بعد میگه العلتو لیست علتن فاقدتن للعلم. این دوتا حدسا برهان نظم و از علیت به طور کلی جدا میکنه و بهش ارزش میبخشه، که میاد نوع علت را مشخص میکنه. خیلی اجمالی و سربسته تو بحث حدس عرض کردیم که منطقدانان ما میگفتن حدس چیکار میکنه؟ خصوصیت علت رو به ما نشون میده. اینجا تقریبا از همون نوع هستش، میگه کلیت علت همه جا هست، تون بی نظمی با نظمی امثال اینها، اما اینکه این خصوصیت علت، علت خارجی است و در بین علتهای خارجی هم علت دارای آگاهی است، این محصولش از محصول حدس و تجربه هستش. خب با این تقریر و با این تبیین از برهان نظم شما اینقدر میفهمید که ما دیگه نیازی به مفهوم تناسب هم نداریم. یه بحث خیلی عامی مطرحه که هر ترکیب و چینشی که اجزاء درونی برای پدید آمدن او کفایت نمی کرد و محتاج به وجود یک علم و آگاهی بود، اینجا درش برهان نظم برای اون که یه عده مثلا چیکار کنم بیان داخل خونه ما خرابکاری بکنم، کنن اختشاش و بی نظمی ایجاد بکنم. ما با نظم به معنای اخلاقیش کار نداریم، که مهم این هستش که در راستای هدفهای ما باشه. مهم این هستش که یه ترکیبیش که این ترکیب خودش از درون خودش رو تأمین نمی کنه. عامل بیرونی اونم چی هستش؟ عامل بیرونی اونم بدون علم آگاهی کار انجام نمی ده. مقدمه اول رو حدس و تجربه نشون میده، مقدمه دوم رو هم حدس و تجربه نشون میده. لذا این به دامنه موارد حدس و تجربه شما خیلی بستگی داره. فرض کنم شما رفتید در کنار ساحل، دیدید مثلا با شنها روی زمین یه جمله مثلا معناداری نوشته شده، مثلا نوشته صبح بخیر. چی دیدم نوشته شده روی زمین صبح بخیر. خب انسان میفهمه که این عامل، عامل درونی نداره، عامل چی داره؟ بیرونی داره. یعنی خود شنها شکل صبح بخیر بخواد بشن شدنی چیه؟ نیست. انسان تصدیق میکنه که حتما یکی از این کار رو انجام داده. حالا اگه در صبح بخیر شک میکنیم بگید شاید باز بده شده صبح بخیر، یه جمله طولانی تر در نظر بگیرید، درسته؟ یه شبهه جمله طولانی تر اگه فرض بکنید دیگه اطمینان میکنید که حتما عامل بیرونی داره، اما یقین میکنید که حتما یه فاعل آگاه وجود داشته. بستگی داره. یه موقع ممکنه کسی احتمال بده که مثلا یه شابلون بزرگی وجود داشته، شکلش مثلا نوشتهش صبح بخیر بوده، دست بچه‌ای هم بوده، بچه منو گوشته اینجا فشار داده تو شنا مثلا یه نوشته درست شده، بچه مثلا نمیفهمیده که چی بوده. خب ما تصدیق نمیکنیم این فاعل به خصوص حتما چه داشته، آگاهی داشته، ولی بالاخره میفهمیم پای آگاهی وسطه. یعنی لااقل اون شابلونه رو کسی با آگاهی درست کرده بوده، این وسط بدون هیچ آگاهی این ترکیب رقم نمیخوره. حالا هر چقدر این جمله طولانی تر باشه اطمینان شما بیشتر میشه، هرچی مثلا این جمله خطاطی تر باشه، ترکیب اجزایش منظم تر باشه، اطمینان شما به اینکه یک عامل بیرونی وجود داشته بیشتر میشه. این استدلال کاملا عقلی است و کاملا ارزشمند و ربطی هم به اصل علیت نداره. یعنی این کاری که ما داریم میکنیم اصل علیت این کار رو تامین نمیکنه که خب این چون ممکن الوجود است پس محتاج است به یک مثلا واجب الوجود، محتاج است به یک علت. اما اون شبهه که مطرح شده که فرمودن نظم و بی نظمی با هم دیگه هیچ تفاوتی ندارن، چون هر کدومشون یه گزینه از مجموعه گزینه هاست. یعنی این که اعداد درون کیسه از 1 تا 10 منظم بیرون بیاد یا نامنظم بیرون بیاد، همشون 1.5 میلیونم ارزش معرفتی دارن، پس نظم و بی نظمی تأثیر نداره، این استدلال هم صحیح نیست. چرا صحیح نیست؟ به خاطر اینکه در نظام حساب احتمالات عاملی که ارزش احتمال رو بالا و پایین میبره صرفاً تعداد گزینه ها نیست، عوامل بسیار مختلفی توش دخیله. قانون رو باید تو بحث حساب احتمالات دنبالش بکنه. درسته اگه به ما بگن چند درصد احتمال داره که من چشم بسته دستان بکنم تو کیسه مثلا عدد 2 بعد 7 بعد 4 بعد 6 بعد 5 بعد 8 بعد 10 بعد مثلا این هم پیچیده در میاد، ما در این شرایط هم میگیم احتمالش خیلی ضعیفه، چون کسی که بخواد یه ترتیب خاصی رو بیرون بیاره محتاج چی از محتاج علم و آگاهیه. درسته بالاخره چه بخواد به ترتیب 1 تا 10 منظم در بیاره، چه بخواد یه ترتیب دیگه رو حالا 2 8 6 5 3 در بیاره. از این جهت همه احتمالات اگه بخواد عالماً آمدن بیرون بیاد محتاج چی است؟ محتاج علم و آگاهی. لذا ما در هر موردی از پیش اگه به ما یک فهرست عددا رو بدن بگن چشم بسته رو از تو کیسه در بیار، میگیم احتمالاً شدنی نیست، چون احتمالش 1 در 3.5 میلیون خیلی چی است؟ خیلی ضعیف. خوب رد بفرمایید. جایی که کسی میخواد با آگاهی اقدام بکنه همونطور که 1 تا 10 آگاهی میخواد، 10 تا 1 هم آگاهی میخواد، درسته؟ یکی در میونش هم چه میخواد؟ آگاهی میخواد. اما اگر که ما یک کیسه رو همینجوری خالی کنیم رو زمین، وقتی خالی کنیم رو زمین به خصوص 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 در آمد، درسته؟ کسی آگاهی از قبل نداشت، یه ترکیب های خاصی تکرار میشد توی شرایط. اینجا میگیم این حسابش با بقیه فرق میکنه، چون برخی از ترکیب ها هستن که بدون علم آگاهی هم اتفاق میفتن، بعضی از ترکیب ها هستن که بدون علم آگاهی اتفاق نمیفتن. لذا احتمال اونها بدون علم آگاهی خیلی بیشتر از احتمال یه ترکیب. مثالش رو عرض بکنم توی قالب دیگه که ملموس‌تر باشه. فرض شما کاغذ رو همه گذاشتید اینجا و بعدا آمدید دیدید منظم شده. اینجا اگر ما بگیم باد آمده منظم شده شما قبول نمیکنید، اما اگر بگیم یه انسان آمده منظمش کرده قبول میکنید. چرا مثال باد رو قبول نمیکنید؟ با اینکه این ترکیب به خصوص با بقیه ترکیب ها فرق نداره، که کاغذ ها چه به ترتیب 1 2 3 تا 100 چی داشته باشن، چه جوره دیگه چی داشته باشن، به هر حال علت لازم دارن. نکتهش اینجاست که برخی از این چینش ها تحققشون بدون علم آگاهی از ذهن خیلی دوره، درصد احتمالشون خیلی چه هست؟ کمه. ولی بعضی از اینها بدون علم آگاهی تحققشون درصدش قابل توجه زیاده. لذا ما احتمال تحقق بی علم آگاهی رو در بعضی میدیم در بعضی نمیدیم. از نظر آماری احتمال 1 تا 100 منظم با تمام احتمالات 1 تا 100 نامنظم از جهت تعداد گزینه‌ها مساوی است، اما یکی از اینا بدون علم آگاهی احتمالش خیلی ضعیفه، بقیه وقتی پای علم آگاهی میاد وسط احتمالشون قوی و قابل توجهه. به تعبیر دیگه ما در محاسبه انواع حالات یک چیز اگه فقط بخوام تعداد گزینه‌ها رو حساب بکنیم یه اشکال وارده. گزینه منظم و نامنظم همشون 1 در 3.5 میلیون اومد، گزینه منظم و نامنظم در 100 تا کاغذی که کنار هم چیده میشن همشون احتمالشون مساوی است. اما تو نظام حساب احتمالات خیلی موقعی عامل دیگر رو در کنارش باید بچینیم و ارزش گذاری کنیم. اونم این هستش که میگیم این احتمالات دیگه بدون علم چقدر قابل پذیرشن، این احتمال منظمه بدون علم چقدر قابل پذیرشه. اینجاست که برهان نظم کار میکنه. برهان نظم میگه حالت یک تا صدی که دقیق همش منظم باشه بدون علم و آگاهی احتمالش خیلی پایین تر میاد، ولی بقیه حالات بدون علم و آگاهی احتمالش اینقدر پایین نیست. لذا شما میتونید بپذیرید تو ناخودآگاهتون که باد بیاد اینا رو همه رو هم جمع کنه، اما بدون ترتیب خاص. اما نمیتونید بپذیرید که باد اینا رو جمع بکنه ولی دقیقا از یک تا صد برگا منظم چیده بشن رو همدیگه سوار بشن. نه صرفا به خاطر اینکه تعداد حالات ممکن صد ضربر 92 ضربر 98 چند تا هست، به خاطر اینکه خصوصیات کیفی در بالا و پایین رفتن احتمال چی میگذاره؟ تأثیر میگذاره. ما باید در حساب احتمالات شرایط را هم چکار کنیم؟ دخیل بکنیم، بگیم این تعداد آمار خودشه، شرایط علم و عدم علم هم تو ضریب احتمال تأثیر گذاره، بعد مجموع اون شرایط با این علمه یه احتمالی ما میده که بعضیش قابل پذیرش است بعضیش قابل پذیرش نیست. به هر حال پس ما برگردیم برهان خودمون رو درست بکنیم، حالا اینکه برگردیم مباحث حساب احتمالات و فروعات محاسبه کردنش. اون چیزی که برای ما مهم است این است که ما در پدیده‌ها با چیزهای مواجه میشیم که توجیه درونی ندارد، توجیه بیرونی بدون علم آگاهی هم ندارد. هر وقت با هم چیزی مواجه شدیم این میگیم برهان نه. مثلا ما تو زندگی خودمون فرض کنیم یک مریضی داریم، درسته؟ این مریضی رو به هر جا مراجعه میکنیم خوب نمیشه، دکترها میگن این مریضی خوب شدنی نیست، بعد میریم مثلا متوسل میشیم حضرت مولانا علیه السلام بعد خوب میشیم، درسته؟ میگیم خب این خوب شدن عامل درونی که ندارد، عامل بیرونی دارد. عامل بیرونیش هم به حدس و تجربه چون مقارن با رفتن به حرم بوده احتمالا مثلا عنایت مولانا علیه السلام هست، این سوشی برهان نه. حالا حتی با این استدلال به این مقدار اطمینان آور ممکنه نباشه، چون ممکنه شما بگید رفتیم حرم شما به مولانا علیه السلام خیلی باور داشتید، اون باور و ایمان درونی تو رو خوب کرد مثلا، درسته؟ یعنی به نظر عامل بیرونی ممکنه چیزی غیر از امام رضا باشن، ولی همین اتفاق وقتی تکرار میشه درصد احتمال چی میشه؟ کم کم تقویت میشه. اگه کم کم اینجوری شد که شما نرفتین حرم، یکی دیگه رفت حرم برای شما، اگر شما خوب شدید میگید خب من که باور نداشتم مثلا همینجا بی خبر بودم، اون رفت اونجا دعا کردش، احتمال اینکه عنایت مردو صلی الله علیه باشه بیشتر میشه. اگر یک سری معارف علمی شما از پشت صحنه داشتید که مقام امام رضا رو توضیح میداد و جایگاهشون تو نظام عالم هستی، احتمال که از امام رضا رد فرموده باشن دوباره چی میشه؟ بیشتر میشه. و هاکذا جمع این شواهد و قرائن برای شما در دراز مدت چی میاره؟ گاهی یک یقین خیلی راسخ و محکمی میاره که دیگه شما در شک و تردید نمیکنید با این شواهد و قرائن. همین مسئله در ارتباط بین انسان با خداوند هم در بُعد هدایت شخصی مطرح هست. انسان میتونه ارتباط خودش رو با خدا تقویت کنه و دست غیب رو در زندگیش پیدا بکنه. حالا اگر که به همون قطع خاص غیر قابل تشکیک رسیدیم که بهتر، نرسیدیم اطمینان هم پیدا کردیم ارزشمنده، کمتر از اطمینان هم بود ارزشمنده. ولی نوعا افراد اگر که تصمیم بگیرن با عالم غیب مرتبط بشن و خودشون شروع به ارتباط با عالم غیب بکنن، خواهی نخواهی این نمونه ها و آثار رو میبینن تو زندگیشون و این حالت آرامش و اطمینان تو زندگیشون به وجود میاد. این بستگی به خود آدم داره که حالا اقدام این مسئله بکنه یا نه. یه توضیح تکمیلی داره رو بعد داره برمیگردم انشاءالله. برگردیم بقیه اشکالات برهان نظم یک مروری بکنیم. اصل تقریر برهان نظم این چند کلمه بود که عرض کردیم. عبارت کتاب متاسفانه خیلی دقیق نیست، انشاءالله خدا تعالی چاپای بعدی بعد دقیق‌ترش بکنیم، ولی مطلب همین است که اینجا الان عرض شد. دو تا اشکال دیگه برهان نظم کردن که دو اشکالات معروفه. یه اشکالی که برهان نظم کردن گفتن شما میگید طبق حساب احتمالات حالت نظم یک حالتی است که خیلی احتمالش کمه، نیاز به فاعل آگاه داره، ولی که این جای معنا میده که مجموعه احتمالات از جهت تعداد زیاد نباشه. اگر تعداد احتمالات آماری زیاد باشه، تعداد بخشی موارد موجود زیاد باشه، دیگه نظم جاری نیست. مثل اینکه فرض کنید یک هواپیمایی چندین تن نخود داره، تو هوا پرواز میکنه، میاد بالا سر یه جایی مثلا اینا رو همه رو خالی میکنه، شما میایین پایین روی زمین، این قبل خدا هم تو دشت مثلا ریخته دیگه، تو این دشت رو را میرین، میرین یک جایی هم سی چه دارو خود با هم یه دایره درست کردن، شما میگین ای این خدا رو یکی باید اینجا چیده مثلا، نمیگین چرا؟ شما میگین بین حالا مثلا این چند صد هزار نخود یا میگم کمتر و بیشتر نخودی که ریخته، حالا چهل تاش هم ممکن گرد شده دیگه، درسته؟ ممکنه به همینش رو میبینیم بچه جالب میگن و گرد شدن در حد یه چه جالب گفتن اینا هست، اما که بیشتر از این بخواییم نسبت بهش فکر بکنیم بگیم کی زودتر اومده اینجا اینا رو منظم اینطور چیده، یه همچنین که نمی کنیم. یه در کسانی که منکر وجود خدا هستن گفتن آقا شما در بحث نظم در عالم طبیعت میاد مجموعه از خصوصیات کره زمین رو مثال میزنید و زندگی انسان ها و پیچیدگی و نظمش رو، بعد میگه خب پس حتما دست غیب در کاره، با اینکه خدا میلیون میلیون کهکشان و ستاره و چه خلق کرده و توی این میان خدا که ندیم اونم میگن در اثر بیگ بنگ مثلا فرق میلیون میلیون و یا میلیارد میلیارد ستاره و کهکشان این حدیم چیزا هست، حالا توی این مجموعه یکیش هم خب شانسی منظم در اومده دیگه، این که دلیل بر وجود فاعل شناسا نیستش که، اگه همین یکی رو فقط درست میکرد و درست منظم بود میگفتیم بله این حتما یه علم آگاهی درش هست، اما تو این همه یه دونه منظم در بیاد چندان چیز مهمی نیست. این اصلش این اصل اشکال. اشکال دومی که کردن اشکال نقضیه، گفتن اصلا گیرم که این دنیا نظم داره، شما میخواین بگین پس یه خدای داره علم آگاهی است، خب این همه هم بی‌نظمی تو عالم هست، بی‌نظمی ها که بیشتر از نظم میگه، سیارات و کهکشان ها که کلن بی‌نظم و بی‌خاصیت هست، چون از نگاه اینا ستاره ها و سیاره ها و اینا همه کلن یه سری اجرام و آسمانی خشک و خالی هست، توش نه آب داره نه درخت داره نه کوه داره نه مظاهر طبیعی نه موجودات زنده، یا عالم همه مثل سنگ مثلا بی جان ماله، سنگ بزرگ اونجا تو آسمان هستش، کلن بی‌خاصیت هست. تو دنیا هم که میام نگاه میکنیم، دنیا هم که پر از بی‌نظمیه، امروز اینجا سیل میاد یه مردم بیگناه میمیرن، فرسوده اونجا زلزله میاد اونجا آتش سوزی میشه، همینطور حوادث مثلا طبیعی نامنظمی که نشون میده یک فاعل حکیم آگاه هدفمند در کار نیست. پس نظم شما با دلیل نقضی بی‌نظمی چی میشه؟ نقض میشه. اینم اشکال دوم. در پاسخ اشکال اول باید بگیم اصل مبنا صحیح، راست میگیم، اگه واقعا یک هواپیمایی چند تن نخود خالی بکنه رو زمین، ما هم تصدیق میکنیم که خب یه دایره گردی درست بشه کسی حکم بکنه که این نظم داره نمیکنه، اما انصافا اگه هواپیما نخودا رو خالی کرد، شما فردا رفتید اونجا دیدید مثلا با نخودا یک دونه مثلا خونه کوچیک درست کردن، مثلا اینا رو چیدن با این نظم رو هم دیگه، مثلا بازم بگیم دیگه مثلا ای چه جالب مثلا یه خونه درست شده، مسلماً این کار رو نمی کنیم، فوری میگین حتما قبل از ما چند نفر آمدن اینجا این نخودا چیدن رو هم دیگه، یا اگر آمدید مثلا برگرد اونجا دیدید مثلا یک مجموعی از نخودا به شکل منظمی همه کنار هم دیگه مثلا جمع شدن و کوچ شدن، میخواهد من یه تقرار اینا رو جارو کردن جمع کردن، ولی از اون بالا که بریدن امکان نداره که از اون فاصله یک مقدار درش همه جوری کنار هم دیگه مثلا چی بشه جمع بشه. پس روی نظام حساب احتمالات عواملی که درش دخیله خیلی گسترده است، با کم و زیاد شدن عوامل درصد احتمال هم کم و زیاد میشه، ضریب اطمینان ما هم چی میشه؟ ضریب اطمینان ما هم تغییر میکنه. اون چیزی که در دنیای کره زمین ما داره اتفاق میفته به ادعای جمعی از علمای طبیعیات انقدر پیچیده است که برفرض تمام این ستاره ها و سیاره ها اینا هم مثلا باشن، این پیچیدگی رو بازم به عنوان یک احتمال اتفاقی نمیشه توضیح داد. مثل همین است که هواپیما آمده باشه نه 100 تن نخود بلکه 100 میلیون تن نخود ریخته باشه، ولی ما بیایم ببینیم وسطش با نخودا مثلا یه دونه کاخ کوچولو درست کردن، با اینکه این کاخ کوچیکیه، اما کسی احتمال نمیده که نخود از بالا بریزیم اتفاقی کاخ درست بشه اینجا، یک گردی رو احتمال میدیم اما یک خونه منظم رو احتمال نمیدیم. ادعای دانشمندان و علوم طبیعی یه همچین چیزی میگن، این وضعیت خودش در درونش انقدر عوامل نهفته است که با کم و زیاد شدن تعداد سیاره ها این مسئله تغییر درش ایجاد نمیشه. یعنی اینکه یک کاخ ساخته شده از نخود عامل بیرونی دارد یه مسئله است که شما 100 میلیون نخود هم بریزین بازم میگم احتمال ساخته شدن خود به خود نداره، 100 هزار میلیارد تن نخود هم با حافظ ما بریزین بازم میگین احتمال چیه نداره، چون میگین اصلا نخودا خودشون رو هم دیگه وای نمیشن که کاخ درست بکنیم باش. تعداد که مسئله رو حل نمیکنه که تعداد رو زیاد کنیم. این ترکیب نخود جوری هستش که رو هم دیگه نمیچسبه که باشه دونه ماکت مثلا فرض کنید خونه درست بکنن، ماکت خونه رو هر چم نخودا کم بشن یا زیاد آخرش میگن چی میخواد؟ عامل بیرونی میخواد. پس گاهی وضعیت ترکیب به گونه ایست که کم و زیاد شدن تعداد آمار تاثیرگذار درش نیست. وضعیت کره خاکی ما از دید اونها اینطوریه. بگذاریم از این مسئله که شورا آخر درس تکامل بهش میرسیم که اصلا ما دلیلی بر وجود این همه سیاره و ستاره و این حرفایی که اینا میگن نداریم. اینا مقدار خیلی زیادیش فقط حرفای رسانه‌ای و هیاهوهای رسانه‌ای است. این شورا تو بحث تکامل بهش میرسیم که اینا مستندات علمی نه. و اما اینکه میگن توی عالم یه عالم بی‌نظمی هست، پس معلوم میشه که یک فاعل آگاهی در کار نیست. در جواب مسئله باید عرض بکنیم که ما گفتیم نظم دقیقا یعنی چی؟ یعنی یه ترکیب محتاج به عامل بیرونی آگاه. ما به این میگیم چی؟ میگیم نظم. کسی اگه میخواد بگه که تو عالم بی نظمی هست باید یه ترکیب هایی نشون بده که بگه این ترکیب ها احتیاج به عامل بیرونی آگاه ندارن، یعنی خود به خود به وجود میان. چه کسی میتونه این کارو بکنه؟ کسی که از آثار و خصوصیات ترکیب ها مطلع باشه. ما وقتی از آثار و خصوصیات ترکیب ها مطلع نیستیم در واقع نمیتونیم در مورد جاهایی که بی خبر هستیم قضاوت بی نظمی بکنیم. باید قضاوت رو چیکار؟ قضاوت به نظم بکنیم، باید سکوت بکنیم. مثل چی مثلا؟ همین مثلا فرض کنیم یک کتاب فارسی رو میدونم که نفر که عرب زبانه مثلا زبان فارسی بلد نیست، نمیدونم زبان فارسی چی هست، یه زبان نگاه میکنه میگه اونها یه عالمه حروف بی ربط اینا رو همگه چیدن میگه نامنظم. اما قضاوتش که صحیح نیست، چون ممکنه اون کسی که اینا کنار هم چیده واقعا از نگاه خودش نظم داشته باشه و نظمش هم معنادار باشه، کار داشته، کارکرد داشته باشه. شخصی میتونه حکم به بی‌نظمی بکنه که تمام کارکردها و آثار یک ترکیب را بشناسه بعد بر اساس او حکم چی کنه؟ حکم به بی‌نظمی کنه. ما اینجا که نشستیم میتونیم بگیم این سیاره ها بی‌نظمن، ستاره ها بی‌نظمن؟ نه، این قضاوت منطقی نیست. شاید اون کسی که اینا رو ساخته اگه واقعا خدایی باشه و خالقی باشه رو حساب کتاب ساخته باشه، حکم به بی‌نظمی کردن دلیل میخواد. ما حداکثر میتونیم بگیم ما نظم موجود در آنها را نیافتیم. نمیتونیم بگیم یافتیم که نظم ندارد. این مسئله اول. پس طبیعتاً تا وقتی که بی نظمی اثبات نشه تعارضی بین دلیل نظم با خلاف نظم اتفاق نمیفته. مسئله دوم، میگن دنیا رو به بی نظمی میره، نظم های موجود دارن از همدیگه میپاشن، اجداد همدیگه جدا میشن، همطور دور میشن. خب این هم مثل همونه. شاید اون کسی که عالم رو ساخته به دنبال یک جهاتی بوده که اونا با از هم جدا شدن اینا حاصل میشه، خود از هم پاشیدگی اینا هم شاید از نگاه او یک نظمی باشه. اگه فرض کنیم ثابت شد که همه ذرات دارن هم دیگه جدا میشن، یا ثابت شد که مثلا بعد از یه مدتی مثلا خورشید خاموش میشه، زمین خشک میشه و چه میشه چه میشه، ما که نمیتونیم حکم کنیم اینا بی نظمی است، یعنی محصول جهل است و محصول بی حکمتی است. ما حد اکثر در مقابل اینا باید سکوت بکنیم، نه حکم به بودن و نه حکم به نبودن. چرا؟ به خاطر اینکه قضاوت درباره بی‌نظمی شدنی نیست. عدم علم به نظم غیر از علم به عدم نظم. اون چیزی که واسه ما مسلم اینه که ما نظم را در اینجا چیه؟ یافتیم. این هم یک مسئله. پس مثلا شما اگر یک فرق این ورقه بهتون دادن، توی این ورقه از بالا تا پایین حروف به هم ریخته بود، وسطش هم یک جمله خیلی حکیمانه نوشته شده بود، آیا شما حکم نمی کنید که حتما پای یه فاعل آگاهی وسط بوده؟ میگین نه دیگه، این بالاش نامنظمه، پایینش هم نامنظمه، پس وسطش هم چیه؟ خبری نیست. نمیشه که. بالاخره وجود یک ترکیب محتاج عامل بیرونی آگاه در وسط کاغذ ما رو مجبور میکنه به اینکه بپذیریم که حتما فعال آگاهی بوده، گرچه قبل و بعدش ترکیب های باشه که برای ما قابل فهم نیست.
عزیز
در فرج آقای محمد زمان صلوات الله علیه و آله. این نظریه بیگ بنگ مشکلی داره با خداشناسی ما؟ ان شاء الله در اصل 5 ششم بهش میرسیم، امروز چند تا فردا ان شاء الله توجه بکنید این هستش که با این توضیحاتی که ما دادیم از استدلال نظم هدفمندی به دست نمیاد. از استدلال نظم فقط فهمیده میشه که شخصی که این کار رو انجام داده دارای آگاهی بوده. اینو چرا میگیم؟ ببینید معمولا چرا افراد فوری میگن که دلیل نظم دلالت بر هدفمندی میکنه؟ چون ما یه عادت خودمون داریم که خودمون کارهایی که میکنیم هدف داره. یعنی ما انسان ها اینجوری هستیم که رفتاری که انجام میدیم به دنبال یک غایتی میگردیم و فعل بی غایت از همون سر نمیزنیم، به طوری که حکمای ما آمدن اصلا یک مثلا قاعده کلی تأسیس کردن که خلاصه همه افعال دارای علت غایست. اما برهان عقلی برای این که حتما هر فعلی غایت وجودی داشته باشه وجود نداره. ممکن یک فاعلی فاعل تام الفاعلیه باشه و فاعل تام الذات باشه، فعلش هم فاقد هدف باشه، فقط فعل انجام بده. عقلنی هم که چیزی محال نیست. ما میدونیم خداوند متعال فاعل آگاه هست، کاری که انجام ده اثر آگاهی است. اما اینکه این کار انجام میده برای اینکه به هدف برسه، به اون معنی که ما دنبال هدف هستیم، ما هدفمند به معنی که ما میگیم، هیچ ضرورتی نداره. دلیل نظم فقط اثبات میکنه علم و آگاهی فاعل رو، برای علم و آگاهی فاعل چیز دیگه اثبات نمیکنه. ما قیاس به نفس میکنیم، با خودمون میسنجیم، در سنجش با خودمون حکم میکنیم که پس حتما پای علم و آگاهی که وسط هست یه هدفی هم در کار هست. اگه ما بعدن رفتیم در بحث‌های فلسفی فهمیدیم نظام عالم خلقت اختلای اسماء و صفات الهی هستش، دیگه ضرورت نداره که به این معنی برای افعال الهی هدف پیدا بکنیم. بله، به یک معنی خیلی عمیق‌تری افعال الهی هدف داره که به اون معنا هدف افعال الهی خود ذات الهی است. درسته؟ منه و الهی از ذات الهی میاد و به ذات الهی هم برمیگرده. خب اون هدف یک معنای خیلی عالی‌تر، یک تقریر پیچیده‌تری. بگذاریم توی این بحث برهان نظم و هدایت، اون چیزی که بیشتر نقش استاد هست که روش کار بکنه و افراد رو بهش جهت‌دهی بکنه، همون مسئله نظم و هدایت شخصی است که باید حتما جوانان رو ارجاع داد به واقعیت‌هایی که تو متن زندگی خودشون موجود. معمولاً وقتی که انسان افراد رو ارجاع میده به واقعیت‌های موجود در زندگی خودشون، یه اعتراض معروف بین جوانان ما هست که خب مطرح میکنن. اون اعتراض هم این هستش که میگن که مثلا اگه خدا هستش و شما میگین خب برو با خدا ارتباط برقرار کن، ازش خواهش بکن کارهای خوب انجام بده، خدا خودشو به تو نشون میده، خدا تو زندگی مثلا حضورش رو برای تو اثبات میکنه، خب ما چرا این همه رفتیم دعا کردیم، این همه مثلا از خدا خواستیم، این همه چه و چه، ولی که اثری نداشت، جواب ما ندادن. به خصوص خیلی از جوانان ما که یک سری تقاضاهای از خدا دارن که اون تقاضاها عملا مصلحت و خیرشون عموما نیست. حالا یا یک شغل آنچنانی میخوان، درآمد آنچنانی، یک همسر مثلا خاصی، و مدت ها مثلا متوسل میشن از این ور به اون ور، مثلا از این حرم به اون حرم، میگن نه خبری نیستش دیگه، چون به ما جواب شده ندادن. جواب مسئله این هستش که خب اون چیزی که دلیل نزد میگه و اون قاعده ای که میگه شما اگر رفتی دنبال خدا، خدا خودشو به تو نشون میده، اگر این قاعده از قرآن نزد میشه از متون دینی در آمده، برای اون مجربه. اون قاعده نمیگه که شما اگر رفتید در خانه خدا، هرچی از خدا خواستی خدا به شما جواب میده. باید روی تأکید بکنیم، اون قاعده میگه اگر یه چیزی از او خواستی که با اسما و صفات او سازگاری داشت، به زبان خودمونی فارسی ما با اخلاق اون میخوردش، طبیعتا اون چیکار میکنه؟ او پاسخ میده. اما اگر با اسما و صفات او سازگاری نداشت، خب چه بسا جواب نده. مثالی که تو کتاب آمده دیگه، الان برای جوانان و نوجوانان اینا مثال خیلی ابتدایی دیگه، فرض کنید مثلا یه کسی پشت دیواره، شما میخواین ببینید، یعنی احتمال می پشت دیوار کسی باشه، میخواین ببینید هست یا نیست، شروع میکنید باهاش حرف زدن ببینید جواب میده یا نه. خب بستگی داره شما چه حرفی بزنید، چه که واکنش نشون بده یا نده. مثلا اگه بهش بگید مثلا یک مثلا پارسنگی پرت کنیم، خب اون شخص چون حکیم است این کار ممکنه نکنه، درسته؟ بگیم اگه مثلا اگه هستی، راست میگی هستی، مثلا فرض شاخه درخت آتیش بزنه، خب ممکنه انجام نده. اما اگر مثلا بهش سلام بکنید ممکنه جواب بده. بستگی داره که اون شخصی که اون طرف هستش خصوصیاتش چه خصوصیاتی باشه متناسب همون جواب بده. اگه گفتیم سنگ پرت کن نکرد، مثلا درخت آتش بزن نزد، مثلا فحش دادیم فحش نداد، ولی یه سلام کردیم یه جواب سلام داد، از همون یه جواب سلام معلوم میشه کسی هست. وجود یک شخص برایش تحققش یک اماره کفایت میکنه، بیشتر از این لازم نیست. تو نظام عالم خلقت هم اگه ما دعاهای از خدا داشته باشیم، درخواستای بکنیم، توسلاتی که اینا خلاف حکمت الهیه، از خدا چیزایی بخوام که موجب دور شدن ما از خدا از مستجاب نشه، ولی در کنارش بعضی موارد دیگه مستجاب بشه، همون بعضی مواردش کفایت میکنه که نشون بده که پس حتما خالق در کار هست، یک موجود آگاهی در ما برای این عالم هست. به تعبیر دیگه اگه کسی کار آماری هم بکنه نسبت به مواردی که دعاها مستجاب میشه، مریضها شفا میگیرن و امثال این حرفا، خودش هم اگه آزمایش نکنه، اینا نشون میده که پس یک دستی در ماورای این عالم هست. یعنی واقعا یک دانشمندی با صداقت اگه بره موارد تصرفات غیبی رو آمارگیری بکنه، یقین میکنه که عالم هستی صرفا این دنیای ظاهری نیست، ماورای اینها، پس پرده اینها خبرهایی هست دیگه، حد اقلش یه همچین مسئله چی همچین مسئله اثبات میشه دیگه. حالا اون کسی که پس پرده از چه خصوصیاتی دارد و امثال این حرفا یک بحث دیگه است. و اما آخرین نکته این که این دلیل نظم که الان ما داریم بیان میکنیم اثبات وجود خدا نمیکنه، حقیقتش اثبات وجود ماورای آگاه میکنه. لذا عنوان درس اول هم این بود، درس اول نظم و هدایت و اثبات ماورا، که از این ما در ضمن براهین اثبات وجود خدا آوردیم، چون این اجمالا به ما میفهمونه که در ماورای این عالم ظاهر یه علم و شعور و آگاهی حاکم بر اینجا هست که امور اینجا رو تدبیر میکنه. اما اون علم و شعور و آگاهی آیا یک واجب الوجود است یا خودش ممکن الوجودی است محتاج به واجب الوجود، این برای خودش یک مسئله مستقلی است که از حیطه به دلیل نظم طبیعتا خارجه. خب با این وجود پس ما اگه بخوام این بحث رو برهانی کنیم به خدا برسونیم، آخرش مثلا محتاج یک چیزایی مثل دور و تسلسل و اینجور حرفا بالاخره میشیم و کارگرد فلسفی بدون دور و تسلسل نخواهد داشت. این هر برف حقیه، پس چرا اینو جدا کنه مطرح میکنیم و چرا در شرایع الهی و این مسئله تاکید شده، آدم ها رو هی تنبه دادن به نظم موجود در عالم و نظم موجود در چیه؟ نظم موجود در زندگی انسانی. چون مشکل عموم انسان ها با واجب الوجود و ممکن الوجود بودن نیست، مشکل عموم انسان ها سر اصلا تصور عالم غیب و ماوراست. یعنی عموماً باور ندارن که این ظاهر ظاهر عالم هستی که ما میبینیم که ازش تعبیر کنیم به دنیا، این یه نحوه تعلق به ماورا دارد و ماورای هست و اون ماورا احتیاج به این داره که این دنیا احتیاج به اون ماورا دارد. افراد معمولا وقتی با عالم غیب آشنا میشن و عالم غیب رو باور میکنن، خود به خود بقیه مسائل هم به دنبالش پذیرفته میشن. به همین جهت عرض میکنیم که دلیل نظم کارکرد بسیار خوبی دارد در جهات تربیتی و در جهات معرفتی، اما به تنهایی برای اثبات واجب الوجود کافی نیست. کما اینکه دلیل نظم صرفا یه مرتبه از علم و آگاهی اثبات میکنه، اما علم نامتناهی اثبات نمیکنه، قدرت نامتناهی اثبات نمیکنه، بعضی دیگر استفاده لایق هم اثبات نمیکنه. در یه حد محدودی از علم و آگاهی میتونه به ما کمک بکنه. توی مثال هایی که در درس دوم برای مسئله نظم آمده، باید دقت بفرمایید که از مثال های استفاده بفرمایید که تو نظام حساب احتمالات احتمال وجود عامل درونی درش خیلی چی باشه؟ ضعیف باشه یا منتفی باشه. دیگر مثلا مثال مرغ مگابود که اینجا انتخاب شده آمده، حالا جز از اینکه برای مثلا نوجوان ها و اینا شیرین است و خوششون میاد، جدا از اون مسئله نکتش این بوده که پیچیدگیش به نوعی است که احتمال وجود عامل درونی از جهت خود دانشمندان هم منتفی است. یه نمونه‌ای از همین نظم‌ها هم در بعد از درس تکامل در بیشتر بخونیم آمده و اونجا میشه اون موارد هم استفاده کرد. آخرین مسئله این است که آیا دلیل نظم توهی دادش فهمیده میشه؟ این هم فکر مونم جوابش روشن باشه که نه، دلیل نظم توهی فهمیده نمیشه به تنهایی، چون ممکن است که نظم‌های مختلفی که در عالم وجود داره، این نظم‌های مختلف محصول علم و آگاهی‌های مختلفی باشه. مثلا عقیده‌ای که در بین مشرکین بود که ملائکه مختلفی عالم رو می‌چرخونن، طبق اون عقیده ممکن است که تو عالم نظم‌های مختلفی باشه، هر نظم می‌رم یک ملکی، یک رب و نوعی، یک آلهه‌ای مثلا چه کنه؟ تأمین بکنه. ازش وحدت نازم استفاده نمی‌شه. مثل اینکه شما مثلا در یک نمایشگاه وارد میشید، ده ها تابلو زیبا هست، هر تابلو زیبایی به اطمینان شما رو میرسونه به اینکه حتما نقاشی دارد. درسته؟ یعنی شما وقتی تابلو زیبا رو میدید یقین میکنید نقاش داره. اگه به خودتون بگین شاید این تابلو خود به خود درست شده، خودتون خندهتون میگیره، کاملا اعتماد قلبی دارید که نقاش در کار هست. اما با اطمینان نمیگیم که نقاش همه این تابلوها یک نقاش. ولی اگه ما یه مقداری دیدمون عمیق‌تر باشه در عالم، از راه‌های ممکنه که از خود نظم به وحدت خالق و وحدت ناظم هم پی ببریم که راه‌های دشواری است. پیمان حالا تو این درس مطرح نشده که اون درس نمیدونم جلوتر هشتم به هم یه جایی آمده بعضی از نمونه‌هاش. مثلا ببینید خطاط‌های حرفه‌ای رو شما شاید دیده باشید، 10-15 تا مثلا تابلو خطاطی که جلوشون می‌گذارید، همین خط رو که نگاه میکنه با اطمینان کامل میگه این 4-5 تا رو یه نفر کشته، مثلا اون ستاره نوشته، این ستاره نفر دیگه نوشته. از نگاه بنده که مثلا خطاط نیستم میگم خب از کجا معلوم؟ این آقا چرا با اطمینان صحبت میکنه؟ شاید مثلا اینا رو هر کدومش یه نفر جدا جدا نوشته باشه، یا شاید همه یه نفر نوشته، ولی او با اطمینان میدونه که مثلا این نونی که مثلا نوشته شده عمقش و تیزی سرش و پهناش و اینا یه طوری است که از یک قلم سر نمیزنه. یه مطلب است که من اصلا نمیفهمم، من نوعی درسته؟ باید انسان خطاط بشه تا بفهمه. اگه انسان بتونه در تتبع کردن در نظم موجودات، تحقیق در نظم موجودات برسه به یه جایی که هماهنگی کامل موجودات رو دریافت کنه، یعنی بفهمه اینا نه که فقط خورده خورده هر کدوم منظمن، بلکه همه شون هم با همدیگه یک نظم واحدی برشون حاکم هست، اون وقت میتونه پی ببرد به وجود ناظم واحد. راه های دیگه هم برای اثبات توحید در طریق نظم وجود داره. اگر اجازه بدید تو ضمن همون درس 8 و 9 به بعضی از اینها اشاره بشه. در آخر درس دوم یک برای مطالعه بیشتری هست که عبارات بعضی از دانشمندان علوم طبیعی و امثال اینا هست که اعتراف وجود خدا از راه مثلا تأمل در صنع خدا و خلق خدا کردن. خودمون باشه ملاحظه می فرمایید دیگه بیشتر حالت اقناعی داره برای افرادی که به این دانشمندان و اینها اعتقاد دارن دیگه. اللهم صل علی محمد و آل محمد.